بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فصل سوم بحث ما درباره مسئولیت زن در خانه و مسئولیت مرد در خانه. و این مسئولیت مسئولیت سنگینی است و کوتاهی در این مسئولیت عذاب دنیا دارد، عذاب آخرت دارد و پروردگار عالم تأکید روی اون خیلی کرده است. دیروز درباره مسئولیت‌ها یه مقداری صحبت کردم و فهمیدیم که ما مسئولیت‌های فراوانی داریم و این مسئولیت ها که به عهده ماست باید ایفا بکنیم، عمل به این مسئولیت ها بکنیم و مهمترین همه این مسئولیت ها غیر اون مسئولیت عبودیت، مسئولیت در خانه، مسئولیتی که به عهده مرد و زن آمده است که این خانه را باید اداره کرد، این تشکل ازدواج را باید اداره کرد. راجع به خانم باید یک زن شوهردار، بچه دار و خانه دار باشد و این کار فوق العاده کار مشکلی است. اولا توجه می خواهد، ثانیا جربوزه و فعالیت می خواهد و از این دو مهمتر دانش و علم می‌خواهد. باید بداند روانشناس‌ها چه میگند، مهمتر از این باید بداند علمای علم اخلاق چه گفتند و مهمتر از اینها باید بداند مراجع تقلید در این باره چه میگویند و هر کدامی از این سه تا امر فوق العاده مشکل است. یک زن راسی شوهردار باشد اونطوری که اسلام میخواهد، یک خانم بچه دار و بتواند تربیت فرد صالح و شایسته کند اونطور که اسلام میگوید، و یک خانم بتواند خانش رو اداره کند به طوری که آقا بچه ها در این خانه در رفاه در آسایش باشند و بالاخره خاندار باشد اون طوری که روانشناس‌ها میگن، علمای علم اخلاق میگن، مهمتر مراجع میگویند. مشکل است انصافا. راجع به آقا هم ریاست خانه رو قرآن داده است به مرد. می فرماید الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا. دبیر خانه خانم است، اوست که باید شوهرداری کند، بچه داری کند، خانه داری کند. اما ریاست این خانه هم مال مرد است که باید این خانه را اداره بکند. باید به اندازه ای که در قدرتش زن و بچه را در رفاه بگذارد. باید به اندازه ای که در قدرتشه کمک کند به این خانم، این خانم بتواند شوهرداری کند، بتواند بچه داری کند، بتواند خانه‌داری کند. ما در اسلام دو سه دسته داریم که اینها واجب النفقه هستند. پدر و مادر واجب النفقه انسانند. اگر پدر و مادر چیز نداشته باشند، اولاد بتونه باید پدر و مادر را به طور متعارف اداره بکند. اگر نکند عاق پدر و مادر میشه، گناهش خیلی بالاست. یکی هم اولاد، اینها واجب النفقه هستند که پدر و مادر اگر چیز داشته باشد، اولاد چه دختر چه پسر، چه نوه چه نتیجه، نوه دختری نوه پسری، اولاد انسان اگه چیز نداشته باشن، این پدر این مادر باید اونها رو اداره کنند و اگر نکند گناه بزرگی دارد. یکی هم خانم، خانم واجب النفقه انسان است که باید خانم را به طور متعارف مرد اداره بکند. فرق بین این وجوب نفقه و اون دو قسم این است که اون دو قسم وجوب نفقه حکم است نه حق. یعنی اگر مثلا اولاد به پدر و مادر چیز نداد، ترک واجب کرده، گناهش خیلی بزرگه. اما این که حالا پدر و مادر بستونکار از این باشن، نه، همچنین اولاد. اگر پدر و مادر که باید اولاد را اداره کنه نکند، خب گناه بزرگی کرده است. اما دیگه اولاد حالی که اون نکرد و گناه بزرگی کرده است، بستونکار از پدر و مادر باشد، دین باشد، نه. اما راجع به خانم علاوه بر این که حکم است، دین است. یعنی اگر مثلا یک مردی نفقه زنش رو نداد، به طور متعارف گناه کرده است، گناهش بزرگه، اما یه دینی هم به ذمه‌شه که این خانم بستونکار از آقاست و مثلا اگر یک سال نداد مثل این است که بدهکار به مردم باشد. همینطور که بدهیشو باید به مردم ادا بکند، این دین خانم را هم باید ادا بکند. حتی مثلا اگر مرد، اولا از ارث او دین او و من جمله نفقه زن کم می شود، بعد اون ارث قسمت می شود. و این مسئولیت در خانه، خانه رو خوب اداره کردن، این وظیفه مرد است. چیزی که باید توجه به اون داشته باشیم، اولا این نفقه که مرد باید بده، اون شوهرداری و خانداری و بچه داری که زن باید بکنه، اسلام به اندازه ای ثواب باره بر اون کرده است که انسان مبهوت می شود. اینقدر ثواب برای مردی که زحمت بکشه برای این که زن و بچهش در رفاق باشن. و از جمله اون روایات این روایت من کاد لحیاله کل مجاهد فی سبیل الله، اون که زحمت می کشد برای این که زن و بچهش در رفاه باشد، خدا ثواب شهادت، خدا ثواب جبهه، خط مقدم جبهه به این می دهد. خیلی ثواب بالاست و روایات فراوانی داریم برای این که کسی زحمت بکشه برای این که زن و بچهش در رفاه باشن، برای این که بتونه نفقه زنش رو، نفقه بچه هاش را به خوبی بدهد. راجع به خانم هم همین مقدار در روایات ما ثواب هست. یه خانم زرنگی اومد خدمت پیغمبر اکرم، یا رسول الله من یه پیام دارم از همه زنها تا روز قیامت، و اون اینه که شما بعضی از عبادات را میگید زنها نه، من جمله جبهه. چرا؟ و ما هم میخواییم بریم در خط مقدم جبهه و شهید بشیم، چرا جهاد برای ما نه؟ پیغمبر اکرم خوشحال شدن یه جمله پیغمبر دارن و فرمودن این پیام مرا به همه زنها برسون، جهاد المرأه حسن التبعول. اگر یک زن بتونه خوب خانه‌داری کنه، بچه‌داری کنه، شوهرداری کنه، ثواب خط مقدم جبهه داره. یعنی خانم میتواند شبان روز در خط مقدم جبهه باشد، وقتی که در خانه بتونه خانه‌شو خوب اداره کنه. تنبل بی جربوزه در خانه نباشن، خانه شسته روبیده، شوهر راضی، بچه ها تربیت شده، این خانه اش همیشه خط مقدم جبهه است. یه جمله از حضرت امام برای خانم ها نقل بکنم، راستی جمله خیلی رسا و شیرینه، مثل خود حضرت امام شیرینه. یکی از دخترهای حضرت امام گفته بودن که من رفتم خدمت حضرت امام، بچه در بغلم بود. حضرت امام بچه رو گرفتن در دامن، بوسیدن، میبوسیدن. من به آقا گفتم آقا این بچه خیلی اذیت میکند، خیلی شیطنت میکند. حضرت امام فرمودن من حاضرم تمام عبادت هام را به تو بدم، تو ثواب این بچه داری را به من بدی. خب این یک مرجع تقلیده، یک کسی است که خوب میداند جامعه چجوری باید اداره بشه، یک کسی است که جدن عالم را تکون داد. این آقا به دخترش میگوید دختر عزیزم تمام عبادتهای من مال تو، ثواب این صبر و حوصله برای این بچه داری مال من. ثواب خیلی داره اگر راسی خانوم شوهردار باشه، اگر راسی خانوم بچه دار باشه، با ارزه، با فعالیت، دانسته، فهمیده، راضی از زندگی. این ثوابی است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند و این ثوابی است که بالاتر پیغمبر اکرم فرمودند جهاد المرأة حسن التبعو. اگر یه آقا منت نگذاره سر زنش، سر بچه‌اش، راستی نیتش این باشد میخوام خانه اداره کنم، یه دفعه برای شهوتشه، برای این که اونها نوکر خوبی هستن، این که میخوام مثلا پیش مردم آبرو داشته باشم، اینا نه، برای خدا، برای تشکل خانه که در اون مقدمه روز اول درباره اش صحبت کردم. این تشکل ازدواج که یکی از محبوب ترین چیز هاست در اسلام، آقا برای این کار بکنه، بره صبحی سر کسبش، بره برای فعلگیش، بره در صنعتش، در کارخانش، برای این که زن و بچهش در رفاه باشه. دیگه اگر بتونه یه اولاد صالحی هم تحویل جامعه بده که خیلی ثواب بالاست. یعنی آقا خانم تشکل خانه بدن، بتونن یک بچه سالم تحویل جامعه بدن، میدونی ثواب چقدره؟ علاوه بر این که پیغمبر اکرم فرموده من سن سنتا حسنه فلهو اجرها و اجر من عمل بها، این بچه هر کار خیری بکند خدا ثواب بهش میده، همون اندازه هم خدا ثواب میده به پدرش، ثواب میده به مادرش. علاوه بر این قرآن می فرماید من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اگر کسی بتونه یه اولاد صالح تحویل جامعه بده، مثل این است که جهان را زنده کرده باشه. یه مثال عادی براتون بزنم این آیه خوب معنا بشه. شما در خیابون می روی، یک کسی تصادف کرده، دم مرگه، شما این رو برسونید به مریض خانه و بیستید و فعالیت کنید این از مرگ نجات پیدا کنه، چقدر شما خوشحالید، چقدر مردم به شما میگن باریکلا، در حالی که یک نفر را از مرگ نجات دادید. به اندازه‌ای در ذهن شما میماند که اگر در یه جلسه ای به شما بگن یه خاطره شیرینی برامون بگو، همین خاطره را نقل میکنی. من اونم توانستم یک نفر را از مرگ نجات بدم. خانم آقا، قرآن میفرماید اگر بتونی یه بچه مسلمان تحویل جامعه بدی، یک نفر، یک میلیون نفر، یک میلیارد نفر زنده نکردی، مثل این است که جهان را زنده کرده باشی. من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اگه روز اول گفتم ازدواج خیلی خوبه، بچه دار شدن خیلی خوبه، برای خاطر اینه که راسی در خانه اگر خانم مواظب باشد، اگر آقا مواظب باشد، اگر بتواند یه بچه سالم تحویل جامعه بده، معلومه که ثواب چقدر بالا. این بچه اگر مکه رود، خدا ثواب مکه به میده، به همون دو تا مکه هم در نامه مادرش، در نامه عمل پدرش نوشته میشه. روزها که نماز میخونه، این نمازا ثواب دارد براش، اما ثواب 17 رکعت نماز هم در نامه عمل مادرش، در نامه عمل پدرش نوشته میشه. اگر کمک به مردم بکنه براش ثواب داره، به همون اندازه هم ثواب در نامه عمل پدرش، در نامه عمل مادرش نوشته میشه. خوشا به حال اون کسانی که راسی بتونند این خانه را اداره بکنند، یعنی خانم بتونه خوب شوهرداری کنه، بتونه خوب بچه داری کنه، بتونه خوب خانه داری بکنه. خوشا به حال اون مردی که زحمت بکشند برای این که زنش در رفاه باشد، بچه‌هاش در رفاه باشند، این بچه‌ها درس بخونند، فرهنگشون بالا بره و بالاخره این بچه صالح و شایسته تحویل جامعه بده. مسئولیت سنگینن معلومه، اما ثواب خیلی بالاست. به عکسش، اگر خدای نکرده خانم لاابالی در تربیت بچش باشه یا بد تربیت بکنه، اگر خانم العیاذ بالله شوهردار نباشه و شوهر واقعا به جا از دست او گله داشته باشه، اگر خانم تنبل باشد، خانه اش روبیده شسته مثل دسته گل نباشد، از نظر پخت و خوراک و پوشاک بچه هاش در مضیقه، شوهر در مضیقه، خودش در مضیقه برای خاطر تنبلیش، خب این هم گناه خیلی بالاست. حالا یه گناهشو عرض بکنم ببینید گناه چقدر بالاست. قرآن میفرماید اگر یه خانمی لاابالی باشه در تربیت فرزندش، یا اینکه فرزندو بد تربیت بکنه، یه بچه بی نماز، یه دختر بی حجاب، یه دختر بی ادب که نتونه شوهرداری کنه تحویل جامعه بده، یه پسر لوس و نونور و بالاخره یک پسر از اراذل اوباش تحویل جامعه بده. قرآن می فرماید خانم تو یه آدم نکشتی، مثل این است که جهان را کشته باشی. خب اگر مثلا یه خانم علیه عزبالله گرتاش بکنه، همه شما خانم ها بهش میگی چقدر بده، چقدر زشته، چرا آدم کشتی؟ قرآن میفرماید خانم اگر بد تربیت کنی، اگر لاابالی در تربیت شدی، اگر دختر بد تحویل جامعه دادی، پسر بد تحویل جامعه دادی، قضیه یک کوتاج و یک بچه خفه کردن نیست. من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فکأنما قتل الناس جمیعا. اگر کسی کسی رو منحرف بکنه، مثل معلم سر کلاس که متاسفانه زیادم شده شاگرد رو منحرف کنه، اگر خانم در خانه با عملش با لاابالیگری در تربیتش دخترش پسرش را لاابالی تحویل جامعه بده، قرآن می فرماید که یک نفر آدم نکشتی، هزار نفر نکشتی، مثل این است که جهان را کشته باشی. که پیغمبر اکرم می فرماید خانم آقا اینم توجه داشته باش که من سن سنتن سیعه فلهو وزرها و وزر من عمل بها. اگر یه دختر لاابالی تحویل جامعه بدی و تقصیر داشته باشی، یه دختر بدحجاب بی حجاب، این دختر بدحجابه بی حجابه تو خیابون گناهش خیلی بزرگه. قرآن می‌فرماید گناه به اندازه بزرگه که هم نکبت دنیا میگیره دش، هم آخرت باید جهنم بره. خب پیغمبر اکرم میفرماید گناه این دختر در نامه عملش نوشته میشه، به همون اندازه هم در عمل پدرش، در عمل مادرش نوشته میشه. و به مادر میگویند چرا تربیت صحیح نکردی؟ چرا با بدحجابی دختر بدحجاب تحویل جامعه دادی؟ یه رسم بدی که در خانومها هست و باید نباشد اینه که بعض اوقات میبینیم خانوم خودش چادری روبیگیره، اما یه بچه 4-5 ساله دختر پا برهنه، یه پیراهن نظیر پیراهن خواب، پا پیدا، دست پیدا، اینجوری میاردش تو کوچه. خب این علاوه بر این که اشاعه فاحش هست، گناهش خیلی بزرگه. این دختر اگه خراب بشه جهنم شد، تو مادر باید بری. البته خودش هم به جلو جهنم میره، خودش به جلو، این مادر به دنبال. دختره برا بد بودن و بی حجاب و لاابالی گریش به مادره میگن شما بفرمایید. میگن من چرا؟ من که چادر داشتم، من که خوب رو میگرفتم، من که نمازی بودم، من که مسجدی بودم. میگن تو خرابش کردی، تو به دنبالش باید بری. قرآن میفرماید ورشکسته ترین مردم ای خانومی. قرآن میفرماید که ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه الا ذلک هو الخسران المبین. یه ورشکسته آشکار، یه کسی که سر تا پاش رو غم میگیرد، یه کسی که راسی برشکسته در روز قیامت، اونه که برای خاطر گناه اولادش باید جهنم بره، برای این که کوتاهی کرد در این کار. خیلی از خانوم ها کوتاهی نمی کنن، دامن به آتش می زنن. یه دختر خانومی اومده بود پیش من، دختر خانم پر محتوایی بود، دانشجو هم بود، به من میگفت که مادرم چادریست، وضع رو گرفتنش هم خوبه، اما به من میگه چادر نمیخواد سرت بکنین. خب معلومه این مادر جهنمه، این دختر خانم رو هم باید بره. و ما الان زیاد سراغ داریم، آقا کارش رسیده به اینجا برای این که دخترشو مثلا زودتر بگیرند، حاضر است که این دخترش دانشجو باشد، دانشجوی لاابالی باشد، حاضر است بیچادر باشد، حاضر است بالاخره از نظر حجاب بد حجاب بی حجاب باشد. خب معلومه این آقا 13 آیه قرآن به زیر پا گذاشته برای خاطر اولاد، معلومه بد تربیت کرده. وقتی بد تربیت کرد، قرآن می فرماید ورشکسته‌ترین افراد اینه. نه بالاتر از این، این آیه رو فراموش نکنید، قرآن میگه قضیه ورشکستگی نیست، قضیه مثل این است که جهان را کشته باشی. اون طرف قضیه رو حساب کنیم، اون طرف سکه را میبینیم خیلی عالی است. اون مردی که زحمت بکشه برای اینکه زن و بچهش در رفاه باشه، مواظبت بچه باشه، مواظب خانمش باشه، خانمش متدین، بچه ها متدین، از کار در بیان. اما مواظب نیست که این دختر حجابی بشه، این پسر نمازی بشه، کاری به این کارها نداره. میگه ما خرج و مخارج بچه ها رو در بیاریم بسه. نه بابا، خرج و مخارج بچه ها در آوردن واجبه، از اون طرف مواظبت از زن و بچه هم از نظر دینی واجبه. این آیه شریفه در قرآن تکرار شده، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای مردم خودتون را زن و بچه‌تون را از آتش جهنم نجات بدید. یعنی همینطور که خودت نماز می‌خوانی باید با تلطف، با مهربانی، البته نه سختگیری، با امر معروف، با نهی از منکر، با تشویق، با جایزه دادن، بچه ها تو هم مسلمان بار بیاری. حالا اگه نشد دیگه خب مربوط به شما نیست. ولی این آیه رو باید فراموش نکنیم که قرآن میگه همینطور که خودت رو باید از آتش جهنم نجات بدی، زن و بچت هم باید از آتش جهنم نجات بدی. آقا خانم وضع ما بد شده خیلی، شماها وارد نیستید، واردم باشید 1% اون چه من واردم وارد نیستید. وضع رسیده به اینجا یه مادری جوانش آورده پیش من. این مادر زن هم پرمحتوایی بود، هم روگیریش خیلی خوب بود. میگه به من میگفت این پسر من نامزد داره، دانشجوست و نامزدش میخواد چادر سرش کنه، اما این میگه نه چادر سرت نکن و بی چادر برو دانشگاه. و هرچه این دختره التماس میکنه این سماجت میکنه. اما ناگهان این پسره دیگه چادر یشاق انداخت در مقابل من. گفت من میگم که چادر نمیخوای، یه بزک کمرنگی هم بکنه برو دانشگاه. پس ما به اینجا رسیده، معلومه این نمیتونه زنداری کنه، اینش که زنش رو به آتش میکشه، این نمیتونه بچه داری کنه، اینه که دخترش رو به آتش میکشد، خودش رو به آتش میکشد. میگه میشه ما متقید به دین نباشیم. وقتی متقید به دین نباشیم این فساد اخلاقی است که جلو میاد. ناگهان میبینی دخترتو بردن، یک رو دو رو یه هفته، بعد یه هفته دخترت میاد. تقصیر کیه؟ نگویی تقصیر اجتماع، ولی اجتماع تقصیر داره. نگویی تقصیر دولت، ولی دولت تقصیر داره. نگویی تقصیر مادر، ولی مادر تقصیر داره. نگویی تقصیر خودش، تقصیر دانشگاه و دبیرستانش، ولی اونها تقصیر داره. اما خودت بالاترین تقصیرها را داری. بی تفاوتی، بی تفاوت راجع به دینی. وقتی بی تفاوت راجع به دین شدی، راجع به تربیت اولادم بی تفاوت می شوی. خانم را سراغ داریم. خیلی از شما خانم ها چنینید که راسی دلتون می سوزه برای این دختر یه جهیزیه خوبی بتونی براش تهیه بکنی. همون سال اول و دوم برامو کنه جهیزیه براش تعیین کنه. خیلی خوب، بهانه گیری ها. بالاخره یه شوهری که معمولی نباشه، کاسب نباشه، مخصوصا طلبه نباشه، یه شوهری که لااقل مهندس باشه، لااقل دکتر متخصص باشه، یه اینجا شوهری هم براش درست بکنی. خیلی خوب، اینم خوب. اما حالا آیا این دختر متدینه یا نه؟ دیگه یا میگی به من چه، یا اصلا جربزه این کار رو نداری. این خیلی مصیبت درست میشه. این دخترهای ما که اینقدر بی حیا هستن، البته نه همشون، روزها گفتم ما این فساد اخلاقی زیر سر 20% مردمه، 80% مردم خوبن، دخترها عالی، پلزنها عالی، 20% مردمن که این لاابالیگری و این فساد اخلاقی رو آوردن. اما راسه اون 20% خیلی بی حیا. این بی حیایی از اول بوده؟ نه، از اول دختر حیا داره، حیاش بیشتر از پسرم هست. همون سالهای اول ها، همون سالهایی که این دختر، این پسر توجه میکند که عورتینش باید پوشیده بشه، حیاش خیلی بالاست. همین دختر و این پسر اگر تقید داشته باشد، بفهمه باید سرش باز نباشه، اگه یه دفعه نامحرم سرش رو ببینه ناراحت میشه. به اگر یه دفعه عورتینش حتی پیش مادرش، پیش پدرش پیدا بشه ناراحت میشه. و این از اول خدا، فطرت، اون عمق جانش میگوید باید حیا داشته باشی. عمق جانش، فطرتش میگوید باید دین داشته باشی. اون قانون وراثتی که منتقل شده به اون، که تر عمق جانش محبت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت زهرا نهفته شده، میگوید باید تابع امیرالمؤمنین، تابع حضرت زهرا باشی. اما کم کم با لاابالیگری مادر و پدر، با بی تفاوتی مادر و پدر، بعدم جامعه خراب، دبیرستان خراب، دانشگاه خراب، جامعه خراب، میرسد به اینجا که راسی به اندازه دختر بی حیاست که جوانه باید از او رو بگیره، جوانه باید از او دوری بکنه. این از کجا پیدا شده؟ اگر بگویم تقصیر مادره اشتباه نکرده. مادر باید با جربزه باشد، مادر باید مواظب تربیت دخترش باشد، پدر باید مواظب تربیت اولادش باشد. بعضی از شما مردم میگن ما به اندازه کار داریم، هفته به هفته بچه مونه نمیبینیم، برای اینکه وقتی میایم خوابه، وقتی هم میریم هنوز از خواب بیدار نشدی، برای اینکه بتونیم خانه رو اداره کنیم. خب خیلی خوب، اما آقا همین مقدار که راستی میخوای از نظر مادیت خانه رو اداره کنی، از نظر معنویت باید این خانه رو اداره کنی، باید حکومت بر دل زنت داشته باشی تا العیاذ بالله یه وقت بعد در نیاره. باید این بچه هات را نوازش کنی، مواظبت این بچه ها بکنی، مواظب دینشون بکنی تا عقده ای نشه، تا بیدین نشه، و اینها خیلی کار داره. فقط کارم نیست، جربوزه میخواهد، فقط جربوزه و کار نیست، علم میخواهد، این جور مجالس میخواهد، کتابهای درباره زناشویی که نوشته شده میخواهد، کتابهای که مربوط به اخلاق در خانه مطالعه میخواهد، و ما در این باره لنگیم. خانمها مطالعه کم دارند، آقایون مطالعه کم دارند، و این فیلمای رادیو تلویزیون ها اگر علیاذ بالله دیگه دنبال ماهواره و امثال اینا نباشه، اصلا نمیذاره. وضع ما رسیده به اونجا که اصلا نمیشه مطالعه دینی داشته باشیم، در حالی که آقا خانم واجب است خانه شما رساله مرجع تقلید در اون شهرت بسزایی داشته باشد. اصلا بر مردها واجب است، همینطوری که نفقه میدن واجب است زن و بچهشون رو مسئله دون کنند، باید براشون رساله بخونه. خود خانم باید یه تسلطی بر رساله داشته باشد، باید رساله رو با نوازش، با التماس، با تشویق به بچه ها بگویه. بچه جان من، اگر 10 تا مسئله گفتی، این 10 تا مسئله رو من از سوال کردم خوب جواب دادی، این مقدار جایزه بهت میدم. تشویقش بکنه. وقتی که ما مسئله بلد نباشیم، وقتی کتابهای دینی، کتابهای اخلاقی در خانه ما نباشد، وقتی ما سرکار با این گونه مجالس نداشته باشیم، معلوم خودمون به کجا برسیم نمیدونم، اما مسلم نسل آینده در مخاطره عجیبی است. و کی این نسل آینده رو در مخاطر انداخته است؟ نسل حاضر. قرآن می فرماید دقله ها، ظالم ها، استثمارگرها وقتی که مسلط بر یک مملکتی بشن، حاضرها را نابود می کنن، نسل آینده را نابود می کنن. این کار مثل آمریکای، مثل استکبار جهانی. حالا اگر ما هم چنین شدیم، یعنی اصلا ابدا به فکر دین بچه هامون نبودیم، پیغمبر اکرم رد می شدن، چند تا بچه داشتن بازی می کردن، خانم با تو هستم، آقا با تو هستم، پیغمبر اکرم ایستادن یه نگاهی به این بچه ها کردن، بعد پیغمبر گریه کردن، بعد فرمودن وای به بچه های دوره آخر زمان از دست پدر و مادرهاشون. گفتن یا رسول الله پدر و مادرهاشون کافرند، اینا را کافر میکنند. فرمود نه مسلمانند، اما به فکر دنیای بچه‌هاشون هستن، اما به فکر آخرت بچه‌هاشون نیستن. خانم آقا، پیغمبر گفته وای به تو، الان 195 از شیعیان امیرالمؤمنین در این جمهوری اسلامی، در همین دارالمؤمنین، در این اصفهان مصداق کامل این روایت پیغمبر اکرم. این طرف بزن، اون طرف بزن، دبستانش درست بشه، غیر انتفاعیش درست بشه، قرض کن، وام بگیر، خانم التماس کن به شوهر این قضیه انتفاع، غیر انتفاعی بشه، خوب درس بخونه و راستی مواظبت از درسش میکنه. اینها خوبه، نمیگم خوب نی، اینها خوبه، یه چیزش بده اون که پیغمبر فرمود. لذا دبیرستان بره، وقتی کنکور قبول میشه جشن میگیره، چقدر خوشحاله. خب اینها خوب، اما حالا این دختر خانم مسائل زنانگیشو بلده یا نه؟ نه حمد و سورش درسته یا نه؟ بعد این خانم رو میبینم پشت رادیو وقتی بسم الله میگه بسم اللهش غلطه. وضع ما رسیده به اینجا، آیا به فکر آخرت بچه هامون چه مقدار هستیم؟ و پیغمبر اکرم فرموده وقتی که چنین شد، مردم دست از مسجد و محراب روحانیت برداشتند، یخرجون من الدنیا بلا ایمان. دیگه نسل آینده در مخاطره عجیبیه، دیگه تشیع را نمیتونن حفظ بکنن، دیگه کتابهای رزلی که الان منتشر میشه، دیگه کتابهای مبتذل ضد دینی که الان منتشر میشه، تقصیر کیه؟ تقصیر دولت، بله. تقصیر کیه؟ تقصیر ملت، آری. تقصیر کیه؟ تقصیر پدر و مادرها، آری. این کتابا معلومه وقتی که تشیع رسوخ در دل دختر و پسر نکرده باشد، می تواند این کتابها دختر را ببرد به اونجا که خاطرخواه اوست، پسر را ببرد به اونجا که بشد از منافقین، پسر را ببره به اونجا که ناگهان با یک عشق مجازی حاضر باشد چندین نفر را بکشد برای خاطر اینکه چرا عشق مجازیش ارضا نشود. عاشق دختره میشه، تقصیر کیه؟ تقصیر دختره. عاشق دختره میشه، پدر و مادرش میبینن نباید این دختر رو به این بدن، میگن نه، اصرار میکنه نه، ناگهون با یه تفنگی وارد میشه، پدر و مادر رو میکشه، برادرش رو میکشه، خواهر کوچکش رو میکشه، بعدم خود معشوقش رو میکشه، بعدم خودش رو میکشه، همه تقصیر دارن. وقتی سرکار با مسجد نبود عشقهای مجازی زیاد میشه. چرا دختر باید دوست مرد داشته باشه؟ فراوان، فراوان. و قرآن میفرماید این دوستیابی دختر با پسر، پسر با دختر، قرآن میفرماید مثل زنا دادن و زنا کردنه. قرآن میفرماید زن عفیف اینه، محسنات غیر مسافحات ولا متخذات اختان. زن خوب اینه که باید خودش حفظ بکنه، باید زنا ندهد، باید رفیق مرد نداشته باشه. راجع همین آیه راجع به پسرها هم هست، می فرماید مسافحین غیر متخذات اختان، محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اختان. یک مرد عفیف اونه که زنا نمی کنه، یک مرد عفیف اونه که دوست دختر دوست پسر نداره. این دوستیابی. حالا یه رنگی هم بهش میده. میخوایم با هم مطالعه کنیم، میخوایم با هم تو چمن بشینیم درس بخونیم، یه رنگی هم بهش میده. اما قرآن میگه بابا زنا دادنه، زنا کردنه، این منجر میشه به زنا دادن، منجر میشه به زنا کردن، منجر میشه به بی عفتی این زن، منجر میشه به عشق مجازی. و این عشق مجازیه که دیگه حاضر است همه چیز را فدای عشقش بکنه، نه دین را، پدر و مادرش را، نه پدر و مادرش را، همه را، همه را. اون وقتم که مایوس میشد از همه جا، مثل اون حیوانه بچه‌شو میخوره، معشوقشو میکشه، اون معشوقه معشوقشو میکشه، مثل گربه ای که بچه بخوره. وضع ما رسیده به اینجا. از کجا پیدا میشه؟ کوتاهی پدر و مادر در خانه، مخصوصا خانوم ها، خیلی مسئله سنگینه، مسئولیت خیلی بالاست. بله گفتم ثوابم خیلی داره، خوشا به حال اون خانمی که یک پسر ارزنده تحویل جامعه بده، خوشا به اون پدری که یک دختر ارزنده تحویل جامعه بده. دیگه تا روز قیامت هرچه این نسل عبادت کنن مال اینه، به اونها ثواب میدن، به همون اندازه هم در قبر به این ثواب میدن. ماها همه اسمش گذاشتیم، اسمش گذاشتیم باقیات الصالحات، از هر موقوفه ای بالاتر، از هر خدمت به اجتماع بالاتر، از هر ساختن مسجدی، از هر ساختن مدرسه ای بالاتر. آقا دلت میخواد یه مسجد عالی مثل مسجد الحرام بسازی؟ یه بچه سالم تحویل جامعه بده. خانم میخوای مثل اون گوهرشاد مسجد گوهرشاد بسازی؟ یه بچه صالح تحویل جامعه بده. این بچه صالح تحویل جامعه دادن هم از خانه خدا بالاتره، هم از مسجد گوهرشاد. روایت ای رو به ما میگه، قرآن ای رو به ما میگه، از هر دو بالاتره. اون بچه هم که تحویل جامعه میدی از هر مکه ای بالاتری. امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرماید المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، مؤمن بالاتر از کعبه است. المؤمن اعظم حرمتا من الملک المقرب، مؤمن درجهش، مقامش، شخصیتش بالاتر از جبرئیل است. خب یه بچه اینجوری که شخصیتش بالاتر از جبرئیل، شخصیتش بالاتر از کعبه تحویل جامعه بدی؟ بله. از اون طرفم اگه لا ابالی گری کردی، اگه تقصیر در تربیت داشتی، یه بچه لاابالی تحویل جامعه بدی، از هر سینمایی گناهش بیشتره، از هر جای فحشاگری گناهش بیشتره. یه کسی یه کاباره بسازد، یه کسی یه جای عشرتکری و جای زنا کردن زنا و جای قماربازی بسازد، خب گناهش خیلی بزرگه. یه بچه بی تربیت تحویل جامعه بده، گناهش از اون بزرگتره. خدا را قسمش میدهم به حق زینب مظلومه و عیال ابی عبدالله الحسین، خدا همه من را از خواب غفلت بیدار کنه، توفیق ساختن اولاد صالح، تحویل جامعه دادن اولاد شایسته، خدا توفیقش را به همه من عنایت بفرماید. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، به حق الحسین و عیاله، به حق الحسین و اخته زینب، یا الله. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. الهی به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذرية الحسین، یا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما، به دست ما به رهبری ایشون هرچه زودتر پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته بفرما. خدایا به حق زینب مظلومه قسمت میدهیم حال تنبه، حال توجه، نورانیت دل، توجه به این گونه مطالبی که گفته شد، توفیق عبادت، بندگی، ترک معصیت، توفیق این که بتوانیم اولاد صالح تحویل جامعه بدیم، توفیق خودسازی، توفیق علم به وظیفه، ایفاء وظیفه، به همه ما عنایت فرما. حوائج همه مسلمان ها، مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما، عنایت فرما. رفع گرفتاری از همه مسلمان ها، مخصوصا منظورین اهل مجلس ما بفرما. دردهای اجتماع ما، دردهای بیدرمان ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام، مخصوصا منظورین، شفای عاجل، عنایت فرما. خدایا کسانی که خدمت به این نظام مقدس کردند و رفتند، مخصوصا حضرت امام، درجاتشون عالیش عالی تر فرما. کسانی که خدمت به این نظام مقدس می کنند، مخصوصا مقام معظم رهبری، در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. کسانی که تضعیف، تخریب این نظام مقدس می کنند، اینها را نابود بفرما. خدایا دنیا و آخرت ما را اصلاح فرما، و عجل اللهم فی فرج مولانا.